أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد تعریف علم اصول یک تعریفی دارند مرحوم شهید صدر که من خیلی خلاصه نظر ایشون رو عرض میکنم. ایشون میگوید که علم الاصول هو العلم بالعناصر المشترکه فی الاستدلال الفقهی خاصتاً التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. علم اصول عبارت است از علم به عناصر مشترک در استدلال فقهی، که فقیه از اونها استفاده می کند به عنوان یک دلیل بر جعل شرعی کلی. خود ایشون خصوصیات تعریفشون رو این گونه ذکر می کنند. میگن ما چهار خصوصیت برای این تعریف میتوانیم برشماریم که با هر یک از این خصوصیات بخشی از اغیار از دایره این تعریف خارج میشن. اولین خصوصیت این است که میگوید با قید عناصر مشترکه، چون فرمودن هو العلم بالعناصر المشترکه، با این قید اون قسم از مسائل لغت که اصولی ها از اون بحث نکرده اند از علم اصول خارج میشه، چون یه بخشی از مسائل علم اصول پیرامون اوضاع الفاظه. یه بخشی خب در اصول مطرح شده، میگن اون قسمتی که در اصول مورد تعرض قرار گرفته، خب اینها به نوعی میتواند به عنوان اون عناصر مشترک تلقی بشه، اما اون مسائلی از لغت که اصولی ها از او بحث نکردن اینها از دایره این تعریف خارج میشه. همچنین بعضی از قواعد فقهی با این قید از تعریف علم اصول خارج میشه، چون اونها عناصر مشترک ندارن. قواعد فقهی این عنصر مشترک بعضیاشون، نه همه، درشون نیست. خصوصیت دوم، بله، یعنی یک کلید مشترک، یه چیزی که به عنوان کلید برای استفاده حکم شرعی در همه ابواب ازش استفاده میشه، اختصاص به بابی دون باب نداره. عناصر مشترک، حالا عنصر مشترک یعنی یه چیزی که در همه ابواب فقهی قابل استفاده است و در همه جا می شود به عنوان استفاده حکم شرعی روش حساب کرد. خصوصیت دوم این است که این عنصر مشترک از عناصر استدلال فقهی است، یعنی اون استدلالی که فقیه به او اتکا می کند تا یک جعل شرعی کلی را به دست بیاره. با این توضیح که می خوان بگن جنس این عنصر مشترک از جنس استدلال فقهیه، با این توضیح میگن مثل قاعده فراق یا اصالت الصحه از دایره تعریف خارج میشن. برای اینکه قاعده فراق یا اصالت الصحه مختص به شبهات موضوعیه هستند. درسته اصالت الصحه دارای عنصر مشترک هست، اما در عین حال در حیطه این تعریف قرار نمیگیره. چرا؟ چون از جنس این استدلال فقهی نیست. خصوصیت سوم این است که باز این عنصر مشترک در واقع استدلال به نحو عام و به نحو کلی در مورد او لحاظ نمیشه، چون اگر قرار باشه ما سخن از عناصر مشترک که به اصل استدلال به نحو عموم مربوط می شود بحث بکنیم، این ربطی به علم اصول نداره، این دائره در دائره علم منطق قرار می گیره. لذا آمده میگه این عنصر مشترک مربوط به طبیعت استدلال فقهی است. این غیر از اون خصوصیت دومه. در خصوصیت دوم خواست بگوید این عنصر مشترک در واقع برای این است که بتواند در استدلال فقهی از ناحیه فقیه مورد استناد قرار بگیره، که با اون خصوصیت قاعده فراق و اصل صحت را خارج کرد. با این قید و با این توضیح و با این خصوصیت سوم میخوان بگن امثال علم منطق از دایره این تعریف خارجه. خصوصیت چهارمی که در اینجا وجود دارد این است که میگوین دلیل علی الجعل الشرعی الکلی، یعنی فقیه از این عنصر مشترک به عنوان یک دلیل بر جعل شرعی کلی استفاده میکنه، صرف نظر از این که انحاء دلیلیت چه باشه. ممکنه این دلیل لفظی باشه، ممکنه شرعی باشه، ممکنه عقلی باشه. صرف نظر از انحاء دلیلیت ما به این عنصر مشترک به عنوان یک دلیل بر جعل شرعی کلی نگاه میکنیم. لذا با این خصوصیت مسائل علم رجال رو خارج میکنه. مسائل علم رجال، چون ما گفتیم بعضی از مسائل علم رجال یا کثیری از مسائل علم رجال مثل قول زراره یا زرارت و سقتون، اینها عنصر مشترک در استدلال فقهی هن. یعنی یستقو علا هذه القضیه، انها عنصر مشترک فی الاستدلال الفقهی، چون بالاخره زرارت و ثقتون ولو به زمینه یک قیاس دیگر به عنوان یک عنصر مشترک در استدلال فقهی مورد استفاده قرار میگیره. دیروز توضیح دادیم. اما ما اون عنصر مشترکی که به عنوان دلیل بر جعل شرعی کلی مورد استناد قرار بگیره، او را جزء مسائل علم اصول و از علم اصول میدانیم، و الا این مسئله ها مثل وساقت زراره، اینها در واقع سخن از جعل شرعی کلی درشون نیست، در واقع اینها بحث از ثبوت یک موضوعی میکنن که این موضوع موضوع یک حکم شرعی ظاهری است. یعنی با این مسئله موضوع برای یک حکم شرعی درست میشه، مثل خبر الواحده حجه، خبر الزرارته حجه، و بعد از این ما یک حکم شرعی استفاده میکنیم. ولی خود این چیزی نیست که به عنوان دلیل بر جعل شرعی کلی ازش استفاده بشه. لذا ایشون میفرماید با این توضیحاتی که ما دادیم دیگه نیاز به کلمه استنباط نداریم در تعریف، تا بخوایم مثلا مرحوم آقای خویی یک توسعه‌ای در معنای استنباط بدیم که شامل معذریت و منجزیت هم بشه و اون اشکالات رو به هم بزنه. علی حال خلاصه تعریف ایشون با این توضیحاتی که ما دادیم این شد که علم اصول عبارت است از علم به عناصر مشترک در استدلال فقهی، که فقیه با استفاده از این عناصر مشترک و به اصطلاح از این عناصر مشترک به عنوان دلیل بر جعل شرعی کلی استفاده میکنه. این خیلی خلاصه از تعریف مرحوم شهید صدر. اما ببینیم آیا واقعا این تعریف از اشکالات و ایرادات تعاریف گذشته مبراست؟ به نظر میرسه یکی از عمومیترین اشکالات که در بسیاری از تعاریف به چشم میخورد اینجا هم هست، دیگه خودتون هم میدانید، اخذ کلمه علم در تعریف. ما از اول گفتیم هر تعریفی که درش کلمه علم اخذ بشود این تعریف از نظر ما قابل قبول نیست، برای اینکه علم غیر از علم به مسائل است، علم عبارت است از خود مسائل. علم و جهل ما تأثیری در مسئله علم بودن و خود علم نداره. این اشکال اول. اما اشکال دوم که بعضی ها بر این تعریف وارد کردن اینه که ما نمیتونیم بگیم همه مسائل علم اصول عناصرش به عنوان عنصر مشترک و به عنوان دلیل بر جعل شرعی کلیه، چون بعضی از مسائل علم اصول اصلا از دائره جعل خارجه، جعل شرعی کلی نیست. حالا چه بگیم؟ بعضی از مسائل علم اصول مؤزر و منجزه، چه بگیم بعضیش وظیفه عملیست. حالا اگر بگیم مؤزر و منجزه، خب اون رو قبلا یک توضیحی هم ما دادیم که حالا اگر بخوایم بگیم مثلا در اصول عملیه جنبه مؤزریت و منجزیته، خب مؤزریت و منجزیت فرع فعلیت واقعه و لذا شاید از این جهت ما نتوانیم مسئله مؤزریت و منجزیت رو در تعریف اخذ بکنیم. لذا تو بعضی از تعاریف که این مسئله حجیت یا مؤزریت و منجزیت رو ذکر کردن، ما مواجه با این مشکل میشیم. مثلا بعضی از بزرگان آمدن گفتن که علم اصول عبارت است از علم به قواعد یا قواعدی که برای استنباط احکام شرعی از اونها استفاده میشه، منتها یه قیدی آوردن: استنباط احکام شرعی من حیث تنجز و تعذر. اینو گفتن تا بخوان شامل اصول عملیه بکنن. خب ما با توجه به اون نکته‌ای که در اشکال بر محقق اصفهانی عرض کردیم، به نظرمون میرسه که شاید تعاریفی که مسئله حجیت، مسئله تعذر و تنجز به نوعی درشون عقص شده، خالی از اشکال نباشه. لذا اینجا اشکال ما به مرحوم شهید صدر اینه که همه مسائل علم اصول نمیتوانند که دلیل علی الجعل الشرعی الکلی قلمداد بشن. حالا اهم از این که ما بگیم بعضی از مسائل مبین وظیفه عملیه است، یا بگیم بعضی از مسائل مؤزر و منجزه، گرچه عرض کردیم نسبت به مؤزر و منجز بودن و اخذ این دو جز در تعریف ما به نظرمون اشکال هست، ولی اصل این مسئله هست که بالاخره برخی از مسائل علم اصول این خصوصیت برشون منطبق نیست، که دلیل علی الجعل الشرعی الکلی نمیتونیم برش منطبق بکنیم. بله ممکنه کسی بیاد اینجا با توجیهاتی جعل شرعی کلی را بگیم، اما از جعل واقعی و ظاهری که شامل اصول عملیه بشه. خب این مثل اون توجیهاتی است که درباره معنای استنباط میشه. خب اینها یه مقداری به هر حال خالی از مسامحه نیست، لذا این تعریف هم به نظر ما محل اشکال. تعریف آخری که اینجا ما عرض میکنیم تعریفی است که امام رضوان الله علیه در باره علم اصول دارن. امام علم اصول رو اینجوری تعریف میکنن: هو القواعد العالیه التي يمكن ان تقع کبرا استنتاج الاحکام الکلیت الفرعیت الالهیه اول وظیفت العملیه. توی این کتاب های حالا نمیدونم در چاپ های جدید اصلاح شده یا نه، در تهذیب الاصول که خب به اصطلاح اولین کتابی است که از تقریرات اصول امام هست و چاپ شده، البته بعد از او عرض کردم کتاب‌های دیگری هست که قبلا اسامیش رو خدمتتون دادم، آمده اینجوری ذکر کرده: التی یمکن ان تقع فی کبرا استنتاج الاحکام الکلیه. در حالی که این فی کبرا غلطه، باید باشد قواعدی که یمکن ان تقع کبرای استنتاج. نمیدونم در اینی که الان شما البته از مناهج شما نقل کردید، بله فی کبرا، بله مسلم این فی درست نیست، یعنی این اشتباهی است که علل قاعده از ناحیه مقرر صورت گرفته. باید باشد یمکن ان تقع این قواعد کبرای استنتاج، معنا نداره بگیم یمکن ان تقع در کبرا. حالا ممکنه با توجیه بتوانیم درست کنیم، یعنی در مقام کبرا، در جایگاه کبرا، ولی نه، اونی که درسته اینه بگیم یمکن ان تقع کبرای استنتاج. الا ای حال، بله درست همونه، فی نباید داشته باشه، فی اگر باشه این صحیح نیست. اما چند خصوصیت برای این تعریف وجود داره که با هر یک از این خصوصیات خواسته اند بعضی را از دائره تعریف خارج کنند. اولین جهت مسئله قواعد عالیه است. البته این تعریف حسنش این است که کلمه علم درش عکس نشده، القواعد العالیه. منظور از قواعد عالیه چیه؟ قواعد عالیه در مقابل قواعد استقلالیه است. قواعد عالی با قواعد استقلالی فرقشون در اینه که قواعد عالی ما بهی ینظر است و قواعد استقلالی ما فیه ینظر. یعنی قواعد عالی ابزاری هستند و وسیله‌ای هستند که به وسیله او شما به چیز دیگری نظر کنید، مقصود بالاصاله نیستند. اما قواعد استقلالی اون قواعدی هستند که خودشون مقصود بالاصالن، خودشون مورد نظرن، نه اینکه ابزاری برای نظر در چیز دیگری باشن. خب امام رحمت الله علیه در این تعریف قید قواعد عالیه رو آورد. چرا؟ باز توجه خاصی که ایشون داشتن اینه، چون دیدن اکثر تعاریف مسئله شمول نسبت به قواعد فقهیه درشون هست. یعنی یکی از مشکلات اصلی تعاریف علم اصول همطور که ملاحظه هم فرمودید شمول نسبت به حداقل بعضی از قواعد فقهیه است. اکثر تعاریف از این موضوع رنج می بردن. امام با این مسئله خواستن قواعد فقهیه رو خارج کنن. چگونه؟ برای اینکه ایشون نظرشون این است که قواعد فقهیه قواعد استقلالی هستن، قواعد اصولی قواعد عالی هن. چرا؟ برای اینکه میگن درسته در قواعد فقهیه یک حکم کلی استنتاج میشه، ولی استنتاج این حکم کلی خودش مقصوده. ما یک حکم کلی را استفاده نمی کنیم که به کمک او بخواهیم مثلا یک حکم دیگری رو به دست بیاریم. این حکم کلی مستنتج از یک قاعده فقهی خودش بالاصاله مقصوده. مثال بزنیم، میفرماید که مثلا این کل ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده که مثال ما در همه این تعاریف بود و اشکالی که به هر حال اکثر این تعاریف شامل حداقل این سنخ از قواعد فقهیه میشن، این یه قاعده است ولی یه قاعده استقلالیه، یعنی خودش اصالت داره. ما استفاده‌ای که از این قاعده می‌کنیم اینه که بیع فاسد هم زمان آوره. بالاخره یک حکم کلی البیع الفاسد زمان آور است، یزمن. خب این دیگه خودش یک حکم مطلوبی است. این برای استفاده یک حکم شرعی دیگر نیست، این مافیه ینظر است. اگر هم شما میبینید عرض به حضور شما مثلا این کل ما یزمن و به صحیحه‌ای منطبق میشود بر بی، بر اجاره و سایر عقود، این انطباقش بر اینها از باب اینه که اینا مصادیق این قاعده هستند، نه اینکه در یک حکم کلی دیگر استفاده شدن. این قاعده کل ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده، این خودش مطلوبه، حکم او مطلوبه. هر چیزی که صحیحش زمان آور باشه فاسدش هم زمان آور. شما این رو میایید بر بی، بر اجاره و عقود دیگر منطبق میکنید، اونا مصداق اینن. پس قواعد فقهیه عرض به حضور شما از دائره این تعریف خارج میشن. صغرا هم باشه، ببین اگر هم باشه تطبیقه، نه تطبیقه اونجا. بالاخره شما میگید، میگید که عرض به حضور شما البیع فاسدون، هر چیزی که صحیح زمان آور باشه فاسدش هم زمان آوره، نتیجه میگیرید پس بیعم، یا میگید البیع و یزمن و به صحیحه، اینجوری قیاس رو تشکیل میدید، البیع و یزمن و به صحیحه، کل ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده، نتیجه میگیرید البیع و یزمن و به فاسده. بالاخره شما برای تطبیق نه ما فیه یونزر، ما به یونزر، نه اینکه یعنی فقط از خودش، یعنی خودش مقصود باشد ولو استعانت از یک صغرا هم بکنه. بالاخره این قاعده کل ما یزمن و به صحیحه‌ای خودش مقصوده، اینو ما استفاده نمی کنیم برای اینکه در یک جای دیگری یه نتیجه‌ای بگیریم که در یک جای دیگری بعد یک حکم شرعی ازش استفاده بشه. اینجا اگر هم به استعانت از یک صغرا میرسیم به این که بیع فاسد هم زمان آور است، این لطمه ای به استقلالی بودنش نمیزنه. استقلالی بودن به معنای نیست که آدم استعانت نگیره از هیچ قاعده دیگری، استقلالی بودن اینی که خودش مطلوبه، ابزار برای رسیدن به یک حکم کلی دیگر نیست، خود این حکم کلی مورد نظر به مطلوبه. و با این بیان میگن ببینید مثل استصحاب داخل در مسائل علم اصول میشه. استصحاب از قواعد عالی است. شما درست استصحاب رو از لا تنقض الیقین به شک استفاده میکنید، اما لا تنقض الیقین به شک که مفاد همین قاعده استصحابه، این خودش مقصود بالاصاله نیست. شما از لا تنقض الیقین به شک استفاده میکنید برای وجوب نماز جمعه. وجوب نماز جمعه مصداق لا تنقض الیقین به شک نیست، به خلاف بیع فاسد که مصداق برای اون قاعده بود. لذا مثل استصحاب داخل در مسائل علم اصول میشه. مشکل اصلی اینجا اینه که اگر قواعد عالی رو در تعریف اخذ بکنیم، قواعد فقهیه از دایره علم اصول خارج میشن، اما به زمینه قواعد خروج قواعد فقهی دو تا از بحثای اصولی هم باید به دنبالش خارج بشن. یکی اصالت الحلیه است، یکی اصالت الطهاره. اصالت الطهاره هم از مسائل علم اصول ها، منتها چون به اصطلاح حجیتش قطعیه لذا در علم اصول ازش بحث نمی کنن. اول کفایه دیدید یکی از جهاتی که برای حصر اصول در اربعه ذکر می کنن اینه که ما اصول دیگری داریم، اصالت الطهاره داریم، اصالت الطهاره اصل عملیه، اما چرا ازش بحث نمی کنیم؟ یکی از وجوهی که آقای آخوند ذکر می کنن این است که اصالت الطهاره مورد اختلاف نیست. حالا با این تعریف اصالت الطهاره از دائره مسائل علم اصول خارج میشه، اصالت الحلیه هم خارج میشه. چرا؟ چون اصالت الحلیه یک اصل عالی نیست، ابزار نیست، یک قاعده استقلالیه. شما میگید کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. حالا این اصالت الحلیه به نوعی همون براءت شرعی است. خب قسم مهمی است و یه بخش مهمی است از مباحث علم اصول. اگر ما قواعد عالیه رو ذکر بکنیم اینها از علم اصول خارج میشه، چون اینجا دیگه کل شیء لک حلال وقتی به ما یک قاعده به دست میده، این قاعده خودش ما فیه ینظر است، دیگه ما بهی ینظر نیست، داره یک حکم شرعی کلیه برای ما استنتاج میکنه. ممکن است شما بگید خب اینم قاعده عالیه، چون ما از کل شیء لک حلال و اصالت الحلیه حلیت شرب توتون را استفاده میکنیم. میگیم مسئله شرب توتون که حلیت و براءتش ثابت میشود مصداق این قاعده است. به هر حال اصالت الحلیه دیگه یه قاعده عالی نیست، قاعده استقلالی. اصالت الطهاره هم همینطور، کل شیء لک طاهر یه حکم وضعی رو داره بیان میکنه، این ما فیه ینظر نیست، ببخشید ما بهی ینظر نیست، ما فیه ینظر است. لازمه ذکر قواعد عالی در این تعریف خروج قواعد فقهی است که این مطلوبه، و همچنین خروج حداقل این دو مسئله از مسائل مهم علم اصول. امام رحمت الله علیه خودشون به این عنایت دارن، میفرماد مانعی نداره ما ملتزم میشیم به این که اینا از دایره تعریف علم اصول خارجه. میگیم اینا جزء مسائل علم اصول نیستن، یعنی این تعریف رو به اصطلاح روش پافشاری میکنه، در این حال میگه لا مانع از این که ما ملتزم بشیم که اینها از دائره مسائل علم اصول خارجن. این خصوصیت اول. خصوصیت دوم قید یمکن انتقه است. این کلمه یمکن رو امام برای این آوردن که بگن در علم اصول قواعدی است که این قواعد الزامن به عنوان کبرای قیاس استنباط یا استنتاج حکم کلی مورد استفاده قرار نمیگیره، بلکه میخواد بگوید صلاحیت این رو دارد که به عنوان کبرا واقع بشه. چون مثلا یکی از مسائل علم اصول حجیت خبر واحد، خب همینجا یه عده‌ای قائلا به عدم حجیت خبر واحد، مثل سید مرتضی و اتباعشون. حالا اگر کسی فرضاً قائل شد به عدم حجیت خبر واحد، در مقابل اکثراً قائل به حجیت خبر واحدن، بالاخره ما این قاعده اصولی را با عنایت به این که بعضی قائل به حجیتن و بعضی قائل به عدم حجیت، چگونه باید به عنوان مسئله اصولی قلمداد کنیم؟ تعریف را چگونه باید ذکر بکنیم تا شامل این مسائل مورد اختلاف هم بشه؟ وقتی میگیم یمکن انفقه، یعنی صلاحیت این رو داشته باشه. کنایت فرمودی؟ یا مثلا مسئله قیاس، مسئله استحسان، اون چیزهایی که اندل امامیه حجت نیست، بالاخره بحث از اینها، این قواعد باید در علم اصول صورت بگیره، حالا اهم از این که دی قبول داشته باشن یا نداشته باشن. خصوصیت دیگری که در تعریف امام هست مسئله کبراست. میگه قواعد عالیه‌ای که یمکن ان تقع به عنوان کبرا، این غیب برای خارج کردن اون قواعد عالی است که کبرای استنتاج قرار نمیگیرن، به عنوان کبرا قرار نمیگیرن. مثل چی؟ مثل بعضی از مسائل علم رجال، مثل مسائل علوم دیگر. ملاحظه فرمودید علوم مختلف در استنباط دخیلن، رجال دخیله، لغت دخیله، درایه دخیله، علوم مختلفی در استنباط منتها مع الواسطه دخالت دارن. خب اگر ما این کبرا را ذکر بکنیم، بگیم اون قواعد عالیه‌ای که کبرا قرار میگیرن، مسائل علوم دیگر از جمله مسائل علم رجال از دایره تعریف خارج میشه دیگه. قول زرار سقتون یا زرارت و سقتون جزء مسائل علم اصول قرار نمیگیره، چون کبرا هیچ وقت واقع نمیشه. این مسئله، این قضیه هیچ وقت کبرا قرار نمیگیره. اونی که کبرا قرار میگیره اینه، قول سقه حجتون، خبر واحد حجتون، اینا کبرا قرار میگیرن. پس هر چیزی که، هر قاعده عالی که کبرا قرار میگیره. و آخرین قیدی که در تعریف امام رحمت الله علیه وارد شده، استنتاج احکام کلی فرعی الهی است. ببینید امام فرمودن کبرا قرار بگیرد برای استنتاج حکم کلی فرعی الهی. خب الهیش که معلومه، مولا احکامی که حالا ربطی به دین و از به حضور شما شریعت نداره، خب اینا خارج میشه. فرعی هم برای این احکام الهی اصلی است، اونایی که مربوط به اصول دین و عقاید و اعتقادات. اما امام برخلاف بعضی ها که در تعریفشون گفتن احکام کلیه عملیه فرعیه الهیه، قید عملی رو کنار احکام نیوردن، برای اینکه می‌فرماید احکامی که ما استنباط می‌کنیم همش به عمل مربوط نیست، بعضی از احکامی که از این کبریات استفاده می شود، بعضی از احکامی که استنتاج میشه به کمک این قواعد، احکام وضعیه هستند، هیچ ربطی به عمل مکلف ندارن، مثل طهارت و نجاست، مثل صحت و بطلان. ما گاهی صحت یک چیزی رو استفاده میکنیم، گاهی طهارت یک چیزی رو استفاده میکنیم. بنابراین این دقت رو هم ایشون داشتن که کلمه عملیه رو به عنوان وصف احکام ذکر نکردن. اون قید اول وظیفت العملیه هم که معلومه برای شمول نسبت به اصول عملیه، به خصوص ظن انسدادی علی القول بالحکومه و اصول عملیه است. خب این تعریفی است که ایشون ارائه دادن. خب این تعریف تقریبا از بسیاری جهات از اشکالات تعاریف قبلی مسونه، لکن مشکل عمده و اساسی این تعریف همونیست که خود امام هم بهش تنبه دادن، که این تعریف لازمش خروج مثل اصالت الهلیه و اصالت الطهاره از دائره تعریف. حالا ایشون فرمودن لا مانع من الالتزام به خروج هاتین المسألتین عن تعریف علم الاصول، ولی واقعش این است که نمیشه به راحتی این رو پذیرفت بگیم خب حالا یه مسئله‌ای که این همه در اصول ازش بحث میشه و واقعا از مسائل علم اصول هم محسوب میشه، ما بیایم بگیم که اینا مسئله اصولی نیستن، استطرادن در ازشون بحث میشه، صرفا به عنوان این که این تعریف را حفظ کنیم بگیم مانعی از التزام به این نیست که اینها از دائره علم اصول خارجه. التزام به این هم مشکله، علی رغم این که تعریف امام اون مشکله ای را که بسیاری از تعاریف دارن این تعریف نداره، اما این مشکل مشکل کمی نیست. البته یه اشکال دیگری بعضی ها کردن که به نظر ما اون اشکال وارد نیست. اون اشکال چیه؟ همون اشکالی که مرحوم محقق اصفهانی با آقای آخوند کرد، گفت شما در تعریف علم اصول دو خصوصیت ذکر کردید، استنتاج استنباط احکام قبل وظیفت العملیه، یا بین این دو خصوصیت جامع هست یا نیست. اگر جامع هست چرا جامع را ذکر نکردی؟ اگر جامع این نیست پس معلوم میشه دو خصوصیت در مسائل علم اصول هست که اینها عرض به حضور شما هر کدام باید یک غرض مستقلی داشته باشن. احسن، یه جهتش اینه، یه جهت اینه که امام اصلا تمایز علوم را عرض به حضور شما به مسئله تمایز اغراض نمی دانند، و دومی که برفرضم اون باشه ما همون موقع هم جوابش رو دادیم، می شود یک غرض جامعی بین الخصوصیتین تصویر کرد، لذا به نظر ما تعریف امام هم محل اشکاله. حالا وقت گذشته، تعریفی که حالا خودمون ارائه می کنیم از علم اصول که حالا نمیگیم کامله، ولی خب به نظر ما این اشکالاتی که حالا تا حالا مطرح شده نداره، این رو انشالله فردا عرض می کنیم. ما می خواستیم امروز این بحث تمام بشه دیگه، حالا فردا تعریف خودمون رو میگیم و